بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. شب دوم این مجلس است، نثار روح مطهر امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه صلوات روح حسینی ختم بفرمایید. محور بحث ما در این دهه پیرامون اسلام مردمی یا مردم اسلامی است. علت اینکه این موضوع رو انتخاب کردیم، دیشب یک گزارش مختصری رو خدمتتون تقدیم کردیم که اگر ما از دورنما به بحث اسلام در طول این 1400 سال نگاه بکنیم، میبینیم تنها جایی که دشمن تونسته نقطه ضعف بگیره و کاه رو کوه کنه و یک جوی بر علیه مکتب اسلام و گسترش مکتب وحی به وجود بیاره و چماق رو تو سر اسلام خورد کنه، نه مسلمان نماها، علت اساسیش بیتوجهی بعضی از مسلمان ها به وظیفه شخصی و فردی خودشون بوده. شما اگر دقت بکنید، چالوده اسلام ثقلینه، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. اگر کسی بخواد خورده به اسلام بگیره، یعنی حرفی برای گفتن در برابر قرآن باید داشته باشه یا حرفی برای گفتن در برابر اسوه‌های قرآنی و معصومین داشته باشه. خب شما اگر حملاتی که بر قرآن کریم شده تا به حال رو نگاه بکنید، جز توهین و برخوردهای کودکانه با چهار تا کاریکاتور و جسارت چیزی گیرتون نمیاد. کی میتونه در برابر این معجزه جاودانه حرفی داشته باشه؟ یا مثلا در مورد اسوه‌های دینی ما بگه پیغمبر شما دروغ گفته، العیاذ بالله، مستند کو؟ تمام عالم به پاکی پیغمبر عزیز اسلام ما معترفن، منتها بعضی ها شیطنت میکنن، مثل غربی ها که در اینترنت و شبکه های ماهواره‌ای ضد اسلامی به خصوص میبینیم که پیغمبر اکرم رو یک آدم باهوش با ذکاوت معرفی میکنن. اگر زیر بار نمیرن که او پیغمبره و وصل به وحیه، میگن خیلی باهوشه، آیکوی بالایی داشته، به کمک سلمان تونسته مدیریت کنه جزیره العرب رو. یعنی به هوشیاری او، به تفکر بالنده او، به مدیریت او و به زیبایی مدیریت او همه اذعان داره. نسبت به اهل بیت هم همینطور. خاکریز بعدی میرسه به کسایی که توسط اهل بیت تربیت شدن، مثل سلمان، مثل ابیذر، مثل مالک، مثل کمیل، مثل رشید حجری، مثل میسمها، اینا رو آدم نگاه میکنه میبینه چیزی برای گفتن هم در مورد اینا ندارن بگن، به جز این که بگن آقا میدونی ابیذر غفاری کی بوده؟ خب کی بوده؟ چوپان بوده. خب پیغمبر هم چوپان بوده. خیلی از بزرگان در دنیا اینا شغلای معمولی داشتن، شغل که آر نیست، بیکاری بده، تنبلی بده، بیاری بده. حالا چوپان بوده که باش، مگه تو انبیا نبودن کسایی که چوپان بودن؟ خیاط بودن، نجار بودن و قص الهازا. از خاکریز سوم که رد میشن به ماها میرسن، چندتشون پر میشه، بهانه های گوناگونی تو این زمینه به دستشون میان، وقت مانو خوب میدن. کسایی که سبک عقلن و عقلشون تو چشمشونه و هیچ اطلاعی از محتوای اسلام و دین ندارن، با این آمارایی که از مسلمین درست میشه یه مقداری نسبت به اصل اسلام زده میشن. لذا ما تعمدن این بحث رو انتخاب کردیم که بگیم دو تا کار اساسی باید همه ادیان بکنن. این فقط مال ما هم نیستا. ببینید الان شما کسایی که دم از یهودیگری میزنن، خاخامهای یهودی، یهودیایی که خودشونو تابع و دنباله روی موسی بن عمران میدانن، چقدر فاصله است بین یهودی‌ها با موسی بن عمران، چقدر فاصله است بین مسیحی‌ها و عیسی بن مریم. عیسی بن مریمی که پیغمبر خداست میگه قال انی عبدالله، الان مسیحا بیش از 1 میلیارد مسیحی تهمت میزنن به عیسی بن مریم که عیسی پسر خداست، عیسی خود خداست. تمام ادیان و مذاهب در دنیا مورد هجم واقع شده، منتها چون اسلام یک چیز به علاوه ای داره و مکتب او جامع تره و به عنوان اکمل ادیانه، گسترشش بیشتره، به تبع حملاتش هم قویتر و جمیتر و وسیع‌تره. ما کاری با یهودی و مسیحی نداریم، ما با بچه مسلمان های خودمون میخواییم حرف بزنیم. دو تا کار بکنیم: یک، اسلام رو از مسلمین جدا کنیم، و دو، مبلغین دینی و روحانیت رو از 14 معصوم محمد و آل محمد. همین. اگر حرفی برای گفتن میماند بفرمایید. به جوان وقتی میگم آقا شما چرا رفتی مسیحی شدی، میگه مسلمونا دروغ میگن. میگم آقا مسلمونا بیش از 1,400,500,000,000 هن، شما با تمام مسلمین رو کره زمین زندگی کردی؟ میگم شما با مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها و لایکی ها و بقیه مذاهب زندگی کردی؟ میگم و تو از کجا میدونی که تمام مسلمین دروغ میگن؟ یکی آدم یه چوب برداره جمع یک ملتی رو یک نمره‌ای بده، اونم نمره سلیقه غیر کارشناسانه، این از اخلاقه؟ این که شما با 40 تا 50 تا 500 تا 1,000 تا مسلمان سر و کار دارین، بعد میگین مشت نمونه خرواره، همه مسلمین دروغ میگن؟ مسیحی‌ها دروغ نمیگن، زرتشتی‌ها دروغ نمیگن، روی این کره زمینی که 4-5 میلیارد آدمه فقط هر چه دروغی مسلمان ها میگن؟ خب یک سری به دنیا بزن ببین چه خبره. میگم آقا چرا رفتی مسیحی شدی؟ یه وقت میگه آقا من از مسلمان ها میخوام کناره بگیرم، خب از ایران برم بیرون، برم اروپا، میگیم یا الالتماس دارات دادن برو. میگیم چرا مسیحی شدی؟ مسیحی شدن یعنی از پیغمبر جدا شدن، نه طرفداران پیغمبر جدا شدن. شما وقتی میگی من مسیحیم یعنی قرآن دروغه، وقتی میگی من مسیحیم یعنی رسول الله دروغه، این پیغمبر نیست. اثباتش بکن، تو درباره پیغمبر اکرم چی میدونی؟ بزرگترین معضله در زمان ما اینه که یه عده مشتری اینترنت و ماهواره شدن و متاسفانه هیچ شناختی نسبت محتوای اصلی اسلام رو هم ندارن. لذا بنده دلم میخواد که یک دهه در این زمینه صحبت بکنم. اولا ببینیم اسلام مردم رو به چند دسته تقسیم کرده؟ یک، ما جزء کدومی اقسام هستیم؟ و نکته دوم، برنامه ریزی که قرآن برای یک زندگی شاد همراه با اعتدال به دور از افراط و تفریط، برای یک زندگی که درش استرس نباشه، برنامه ریزی قرآن کریم و دین چیه؟ و اینکه کسی امروز لذت از زندگیش نمیبرد به خاطر اینکه مسلمان است یا به خاطر اینکه دم از اسلام میزند ولی این مسلمان واقعی؟ مسلمان واقعی اگر کسی باشه خیلی راحت میشه تو زندگیش، که ما نمونه هاشو میاریم و تو این زمینه انشاءالله تو این چند شب با هم دیگه صحبت میکنیم. قرآن کریم مردم هر روزگاری رو به بیش از 50 قسم تقسیم کرده. یعنی اگر یک دانشجوی محترمی در زمینه یه جامعه شناسی در قرآن بخواد کار بکنه، این بحث بسیار زیبا و عالی برای این که بتونه یک تز دکترا در این زمینه آماده بکنه و مردم دنیا رو به این نگاه قرآن به جامعه بشری آشنا کنه. منتها این بیش از 50 که میگم، من عدد 50 رو میارم، بیش از 50 قسم مردم تقسیم بندی شدن، منتها در هر کدوم از این تقسیم بندی از یک نگاهی قرآن اون رو تقسیم بندی کرد. مثلا تمام مردم دنیا از نظر تبعیت و اطاعت به 7 دسته تقسیم شده. فقط در قصه تبعیت ها، پیروی، اکی پیروی میکنن؟ چششون به کجاست؟ گوششون به کجاست؟ تابع کدام مرکزن؟ من قبل از اینکه وارد بشم در بحث توضیح مردم در تبعیت و پیروی، یه مقدمه‌ای برای جوانان عزیز عرض میکنم که اگر این مقدمه رو خوب گوش کنید، این آیات بسیار عالی جلوه‌گری میکنه در نظر شما و در قلب شما میشینه انشاءالله. ارزش انسان رو روانشناس ها و کسایی که به علم نفس و علم اخلاق تبحر دارن به چند قسم آمدن ارزیابی کرده. بعضی میگن ارزش هر کسی به ظرفیت اوست و ظرفیت های من و شما در میادین مختلف خودشو نشون میده. مثال من سالی قبل زدم، مثالش بسیار برای شما آشناست، که اون انگشتونه خیاطه که 2 قطره آب توش میریزی یه ظرفه، استکانی که درش آب میل میفرمایید اونم یه ظرفه، لیوانی که درش آب میل میفرمایید اونم یک ظرفه، پارچ، سطل، حوض، استخر، دریاچه ارومیه، دریای خزر، اقیانوس اطلس، اینا همه ظرفن. اما انگشتونه خیاطه کجا؟ اقیانوس اطلس کجا؟ قیمت هر کسی به ظرفیت اوست. این ظرفیت در چند جا خودشو نشون میده. یک، موقعی که آدم مصیبت برش وارد میشه. زینب اگر زینبه به خاطر اینکه نگاه او به کربلا و ما رأیت الا جمیلاست. منبرش هم من پارسال رفتم. بعضی وقت ظرفیت انسان در موقعی که مشهور میشه خودشو میگیره، موقعی که به پست و مقام میرسه خودشو میگیره، وقتی به پول میرسه، وقتی به فقر میرسه، وقتی به مریضی میرسه، اینا خوب آدم ها نشون میده. دیدید وقتی یه جوی رو میخوان لای روبی بکنن، یه چوب برمیدارن، یه بیل برمیدارن، تمام این لجن ها میاد بالا. گاهی این لای روبی شخصیت انسان با فقره، با یه تصادفه، با یه ورشکستگیه، با یه غربته، با یه مظلومیته، با 4 تا فحش و تهمته. خیلی قشنگ طرف خودشو نشون میده چیکار است. به تعبیر زیبای امیرالمومنین سلام الله علیه، فرمود گاهی دنیا به آدم رو میکنه، گاهی آدم به آدم دنیا به آدم پشت میکنه. اونجاست که وقتی آدم دنیا بهش رو میکنه یا پشت میکنه خودشو نشون میده. یک نگاه، یک نگاه دقیق تن از این قصه است که اگر یه جوانی قرار شد به خودش نمره بده که کیه، چقدر میارزه، میگن دومین بحثی که در بحث خودشناسی است اینه که انسان اگر خواست ببینه چه قیمتی داره و نمره‌ای داره، ببینه کدوم نگاه، کجا نگاه او رو جلب میکنه، متمرکز به کجاست نگاهه. یه توضیح داره، دو تا مثال که بزنم همه تو متوجه میشید چی میخوام بگم. ببینید خدیجه کبرا تمام نگاهش به رسول الله است، فکر و ذکرش پیغمبره. بذار یه مثال دیگه بزنم قبل از که وارد تاریخ بشم. یه جوانی رفته تو خونه، هیچ کس تو خونه نیست، تنها، خسته، خوابش هم نمیاد، حوصله هم سر رفته، ماهواره روشن میکنه. گیرم یک جوان مثل شما متدین عالی، ماهواره بیش از 1000-2000 تا کانال داره. این نشسته نمیخوادم گناه کنه ها، ولی میخواد تست کنه. این کنترل دستشه، چشش به تلویزیونه، یکی یکی این دکمه ها رو میزنه، یک ثانیه دو ثانیه روشن میشه، نگاه میکنه، میزنه هی برنامه بعدی کانال بعدی، شبکه بعدی، تا یکی از این برنامه ها چشش بگیره، همه رو رصد میکنه. آیا چشش یه برنامه میگیره، بعضی ها رو یه ثانیه نگاه میکنه رد میکنه، بعضی سه ثانیه نگاه میکنه رد میکنه، بعضی رو یه دقیقه نگاه میکنه رد میکنه، میگه ببینم برنامه بهتری قشنگتر است، تا یه برنامه پیدا بکنه بشنه یک ساعت دو ساعت بش نگاه کنه. نگاه اسمش هم جوانا گذاشتن ها، چشم بگیره. جناب خدیجه تو این عالم که بزرگترین تاجر دنیاست که مال و تجاری او به ایتالیا و روم و ایران و چین و اینا رفته، بزرگترین مالک است و تاجر است در اصل خودش، مال زیاد دیده، پول زیاد دیده، 400 خدمه و کارمند داره این خانم، اما چشش رسول الله را گرفته، لذا فقط به غار حرا نگاه میکنه، میره پیغمبر عزیزش کی برمیگرد، چون چشش به پیغمبره، تمام مالش رو، حیثیتش رو، زندگیش رو، سلامتیش رو، جانش رو فدای پیغمبر میکنه. این خانمی که اینقدر پول داره، 3 سال در شعب ابی طالب رو خاکا در حالی که تشته و گرسنه است از دنیا میره. چرا؟ چشش به پیغمبر. پیغمبر اکرم چشمش کجاست؟ به جبرئیل امینه. کی وحی میاد؟ امیر المومنین چشمش به کیه؟ به جمال محمد صلی الله علیه و سلم. لذا میگه انا عبدون من عبید محمد. لذا تو یک جنگ برای حفظ سلامتی جان پیغمبر 90 زخم در جنگ احد بر بدن مطهر امیر المومنین وارد میشه که به طور معجزه آسا امیر المومنین سلام الله علیه نجات پیدا میکنه. به صورت معجزه آسا تاریخ رو بگانی، بخیه زنای مدینه گریه میکردن پیغمبر، اما چرا گریه میکنین؟ گفتن میترسیم جان علی از بین بره، ما این یه زخم و بخیه میزنیم، میان کنارش زخم دیگر رو بخیه بزنیم، بخیهی که زدیم پاره میشه و داره خونریزی میشه. پیغمبر یک دستی کشید بر بدن مطهر امیر المومنین، شفا پیدا کرد و الا علی رفتنی بود، حاضر شمشیرها رو به خودش بخرد اما خراشی به بدن پیغمبر نیفته. چرا؟ چون نگاه علی به رسول الله است. و اگر محرم نبود توضیح خیلی نمیدادم نگاه فاطمه به کیه؟ به امیر المؤمنین. لذا فاطمه ای که این همه مصیبت برش وارد شده، فقط و فقط و فقط و فقط میگه علی کجاست؟ علی چی شد؟ در بین شما طلبه های عزیز تشریف دارن، من یه آدرس طلبگی علمی بدم که بدانیم قصه قصه عادی و معمولی نبوده. واژه نبته به معنی رویدن فقط نیست، اگر رجوع کنیم به فرهنگ لغت به معنی کاشتنه. انبته و ینبته و اینا هم تو قرآن کریم زیاد، نبته فقط رویدن نیست. به من نگاه کن، اگر یه باغبان میخواد یه گلی رو بکاره، میاد زمین رو گود میکنه، مقداری از این ریشه گل رو تو زمین میکاره و این خاک رو دور او میریزه. میگن گل چی شد؟ کاشته شد، درخت کاشته شد. کلمه نبتا هیئتیه محترم، که یه قسمتی از این بحث برمیگرده به حضرت ابوالفتح، برای شما خیلی مهمه، اینه ما کلمه نبتا را در سه مقتل میبینیم. یکیش مال حضرت زهراست، و نبت المسمار على صدرها، یعنی میخ رو سینه زهرا کاشته شد. میخ رو سینه زهرا کاشته شد، این خودش خیلی مصیبت بزرگیه. نه اگه میخ خراش دادا، نه اگه میخ بخوره و برگرده، میخ چطور گل تو دل خاک کاشته میشه؟ مسمار در رو سینه زهرا کاشته شد. لذا در کتاب سلیم ابن قیس داره که وقتی فضا آمد، در از روی سینه زهرا کند، سینه شکسته، میخ کاشته شده، پهلو شکسته، محسن سفت شده، امام صادق و عمود در چون آتیش گرفته بود، لباس مادر ما هم آتیش گرفته بود، بدن حضرت زهرا سوختت داره، میمیره فاطمه، اما وقتی فضله میاد زهرا رو گوشه که دیوار مینشونه و یه بادی بهش میزنه که یه نفسی تازه کنه، وقتی نیرو میگیره زهرا، یه نفسی میگیره، میگه فضله علی کجاست؟ چرا؟ برای که نگاه فاطمه و علیست، خودشو فدایی علی میدانه. و یکی از اون جایی که نبته آمده است مال سید الشهدا است، و نبت السهام على صدر الحسین، تیر رو سینه حسین کاشته شد. یکیش مال از تا اول فضله، و نبت السهام الثلاثه، تیر سه شعبه على عین العباس. نگاه وقتی درست بشه، مصیبت ها آرام میشه، آرام میشه، مصیبت ها قشنگ دیده میشه. چرا زهرای مرضیه جانش رو فدای حیدر میکنه، یک بار اعتراض نمیکنه؟ نگاه فاطمه مهمه. حالا نگاه حسن حسین به کیه؟ به مادرشون. نگاه زینب به کیه؟ به حسینش. نگاه مسلم بالای دارالعماره کوفه کجاست؟ به ابی عبدالله. با بچه‌هاش در بدرن تو کوفه. من و شما میخوایم یه سفر بریم، یه سفر دو روزه بریم، مجبوریم، هستیمم که بریم، بچه‌هام هم توی شهر غریبه، مادرم نیست، هیچ کس نیست، اصلا آدم نمیتونه، گیجه، استرس داره. من بچه‌هام دست کی بسپارم؟ دو تا بچه نوجوان توی یک شهر پر دشمن در بدر این خونه اون خونن، و مسلمی که دارن بالا دارالعماره میندازنش پایین، داره با اسرائیل و مگ دست پنجه نرم میکند، اما گریه میکند. میگن چرا گریه میکنی؟ میگه من گریم برای اینه که نامه نوشتم حسین بیا، اما دلم میخواد یکی به حسین بگه حسین نیا، کوفی وفا ندارد. ذره‌ای به خودش فکر نمیکنه، به بچه‌هاش فکر نمیکنه. مسلم اگر مسلم شده، نگاهش رو درست کرده. و جوانان عزیز، اگه من و شما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، مشکلش اینه که نگاهمون هنوز نگاه درستی نیست. تا اینجا درست؟ حالا آیه که اول منبر خوندم، آیه 75 سوره مبارکه هجره، ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، تبسم، نه تبسما، وسما، تبسم با توسل فرق میکنه. چرا بعضی هیئت میان اما آدم نمیشن؟ چرا بعضیا روزه میان اما باز تغییر نمیکنن؟ چرا بعضیا گریه میکنن سینم میزنن اما روش اخلاقیشون عوض نمیشه؟ میان و میرن. چرا؟ برای که توسل دارن، توسم ندارن. توسم یعنی یک فکر بولنده، دقیق، علمی، قوی، کارشناسی شده، که فقط و فقط به فکر یک چیزه، از قانون و شرع بیرون نیاد. اسلام دلش میخواست سه چیز رو درست کنه، متاسفانه نشد. انشاءالله مهدی فاطمه بیاد درست میشه. یک، فرد متوسم. دو خانواده متوسم، سه جامعه متوسم. یعنی کسی که فکر و ذکرش اینه مطیع الله باشه، هر طوری هم میخواد بشه بشه، فقیره شکران لله، میگه فقر را میخرم اما از مرز شر بیرون نمیرم، این میشه آدم متوسم. ما مشکلمون اینه که متوسل به اهل بیت شدیم ولی متوسم به این مکتب نشدیم. آدمی که متوسمه دوتا نشونه بزرگ داره، اینا بحثای شبای دیگمه، فقط میخوام سفره رو پهن کنم براتون. ما هیئتیا، ما روزخونا، ما جلسه ویرا، ما منبریا، مدهای محترم، سین زنا، اونایی که به نحوی خودشون نوکر ابی عبدالله میکنن، باید تمام ثانیه های روز و شبمون در این قصه باشه که همینطور که لیاقت پیدا کردیم توسل پیدا کنیم، توفیقم پیدا کنیم به مقام توسم برسیم. این توسم دو تا نشونه میخواد، یکی معرفت، یکی جهاد، که حالا بهش میرسیم. حالا اگر اجازه بدید من وارد این آیات میشم. ببینید اگر ما خواستیم خودمون رو بازسازی بکنیم از کجا باید شروع کنیم؟ تا اینجا یه منبر سه تا چیز یاد گرفتیم. یک، فرق اگر بین رفتارهای ماست به دلیل ظرفیت‌های کوچک و بزرگ ماست. دو، بگید به دلیل نگاه ماست. به کی نگاه میکنی؟ به کجا نگاه میکنی؟ یک جوان مایکل جکسون براش الگوه، ولی یک جوان یک نه علی اکبر براش الگوه. خیلی فرقشه، خیلی فرقشه. تفاوت از زمین تا آسمان است. یک جوان میخواد یک فوتبالیست خوبی بشود، خب میشود، اما آیا خواسته از یک فوتبالیست متدین بشود؟ میخواد یک هنرپیشه خوبی بشود، خب میشود، اما یک هنرپیشه‌ای که در خدمت دین باشد، اما مرز دین نیاد. ببینید ما اگر متوسم باشیم در هر آرزوی دنیاییمون، اونی که حرف اول میزنه یزکیهم هست، بعد یعلمهم ال، ساخته شدن، به درد بخور بودن. و الا آدم اگر تقوا نداشته باشه، علم داشته باشه، بمب اتم میسازه آدم میکشه. ولی اگر کسی عرفان نداشته باشه، نه عرفان های نمیدونم بازار داغ امروز، عرفان یعنی عرفان از دولب امام صادق شنیدن، یعنی عرفان اهل بیتی، نه این عرفان صوفیگری که آدم بیاد شاگرد مکتب اهل بیت باشه. وقتی فهمید بعد مجاهد باشه، جهاد اول بکنه با نفسش، جهاد بکنه با اون جوی که تو جامعه هست. آیا علی بیاد میدون مثل شناگری که هم شنو بلده هم دست چارت که دارن غرق میشن رو ای باشه تا شبای آینده. اگر اجازه بدید دو زانو بشینید، من اولین قسم از اون هفت قسم مردم در قصه تبعیت رو براتون بخوانم. یه صلوات کاشونی هم خط بفرمایید. سوره اعراف آیه 157. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مردم از نظر تبعیت و پیروی کردن از کی کجا، چششون به کجاست، به هفت قسم تقسیم میشه. قبل از اینکه من این بحث رو باز بکنم یه دعا میکنم. امیدوارم این آیه 157 سوره مبارکه اعراف شامل حال همه ما باشه. اولین قسم اون کسانی هن که یتبعون الرسول، اینقدر کلاسشون بالاست، اینقدر متبسمن، اینقدر باشعورن، اینقدر فهیمن که هیچ که جز معصوم زیر بارش نمیره. میگه برای چی من زیر بار غیر معصوم برم؟ خب اونم مثل منه دیگه، کوری عساکش کوره، اینقدر باشعوره. میگه من سه تا ضعف کلی دارم: یک، جهل دارم به قبل، به فعل، به آینده. من آدم ضعیف و نفسیم، از نظر جسمی، از نظر روحی، از نظر عقلی، از نظر علمی. خب یکی هم مثل من باشه اونم معصوم نباشه، همینه دیگه. من فقط گوش میکنم به حرف کسی که مثل من نیست. من معصوم نیستم، رسول الله معصوم. الذین یتبعون الرسول. خب به اینجا که میرسه همه ادعا میکنن دیگه، آقا ما هم نوکر پیغمبریم، ما هم چنینیم، ما هم چنانیم. ادعاهای ما هم که دیدید لایه اوزون رو جر داده است. اما ببخشید، نشانه دارد کسی که یتبعون الرسوله، پیغمبر پنج تا کار کرده. هر کس تبعیت از پیغمبر بکنه، پنج چیز رو باید تو رفتارش ببینی، و الا یتبعون الرسول نیست، دروغ میگه. یک، پیغمبر اکرم یأمرهم بالمعروف، هم خودش به خوبی ها و شایستگی ها عمل میکرد، هم مردم رو امر میکرد به معروف. کسی که امر به معروف نمیکنه نمیتونه بگه یتبعون الرسول. پیغمبر اکرم جانش رو گذاشت برای هدایت مردم، ما حاضر نیستیم آبرومون رو بگذاریم. پیغمبر آبروش رو گذاشت برای هدایت مردم. قرآن میگه 17 تا توهین پیغمبر کردن، که اگه یک دونه از 17 تا توهین رو که قرآن فقط مطرح کرده یه دونه من و شما بگن، آسمون رو به زمین میدوزیم. آقا دروغه، کذابه، جن زده، سحر زده، جاه طلبه، خواب زده، سخن دزده. برید ببینید، من منبرشو قبلا رفته، پیغمبر هر چی بهش گفتن گفت اللهم اهد قومه، خدای مردم جاهلن هدایتشون کن. دندونشو شکستن حرف نزده، پیشونیشو شکستن حرف نزده، توهینش کردن حرف نزده. چقدر صدمه خورد پیغمبر برای هدایت مردم. اینقدر پیغمبر حریص بود برای این که من و شما بهشتی بشیم که خود خدا صداش در اومده. قرآنو ببینیم که حبیب ما چی کار داری میکنی؟ ما که نگفتیم خودکشی بکن، که تو فقط برو بگو خدا اینه، بگو لا اله الا الله. گفتن نگفتن کاری با تو نداره. چرا خودتو اینقدر به زحمت میندازی؟ نه خواب داری نه خوراک داری. خدایا من دلم برای این مردم میسوزد، من حیفم میاد اینا جهنمی بشن. کسی که یتبعون الرسوله دلسوز جامعه است. حدیث هم داریم کسی که اهتمام به امور مسلمین نورزد فلیسه مسلم، نمیتونه بگه من مسلمانم. طرف تو دانشگاه میبینه رفیقش بی نمازه، بگه به درک به من چه؟ مگه من فضولم؟ این نمیتونه بگه من یتبع اون رسول. مگه زبانم لال پیغمبر اکرم فضول بود تو جامعه که میگفت آقا بتانه؟ مگه انبیا فضول بودن؟ نعوذ بالله. پیغمبر هم آمدن، انبیا آمدن هدایت کنن. هدایت کردن که فضولی نیست. فضولی از اون طرف معنا پیدا میکنه که رفیقت میخواد با خدا آشتی کنه، با خدا ارتباط برقرار کنه، تو فضولی کنی نگذاری. اینا میگن فضولی، نه اینکه تو دست رفیقت رو بگیری دست امام زمان بگذاری. این وظیفه توست، این که فضولی کردن نی. یا امر هم بالمعروف، دو و ینها هم عن المنکر، هم از زشتی ها خودت بیای بیرون، هم از زشتی ها رو به مردم نشون بدی، بگی آقا نکنید. ما برای گناه کردن خلق نشدیم. به قول استاد اخلاق میگفت ببین کرم ابریشم با کرم خاکی شکلش عین همه، اما زمان میبره که ثابت کنه این کرم خاکی باید تو لجن زندگی کند، او کرم ابریشم باید پروانه بشه، باید در آسمان پرواز کنه. پروردگار متعال ما رو برای گناه کردن خلق بکرده، ما برای این زمین لجنزاری نیمدیم، ما برای گناه کردن نیمدیم. مرغ باغ ملکوتم نگم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. بابا جان درست جسم ما مادی شده در این عالم، ولی ما برای مادی و ما برای دنیا خلق نشدیم. ما از ملکوت آمدیم به ملکوت برمیگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. الله اکبر. همین آیه استرجا برای آدم کردن ما بس. انا لله، ما مال خداییم، نه ما مال دنیاییم. و انا الیه راجعون، ما باید بریم پیش خدا. خدا که جس ندارد، خدا که رنگ و بوی مادی ندارد، خدا که مال دنیا نیست، دنیا رو برای ما خلق کرده است، دنیا به چه درد خدا میخورد؟ ما خلیفت اللهیم، ما باید برگردیم به سوی او. زندگی دنیاییمون هم باید نور بده، چون خدا نوره. الله نور السماوات والارض. گناه لجنیست، گناه تاریکه، گناه ظلمته، گناه نکبته. یعنی ها من المنکر، اگر یتب اون الرسول هستی و ادعا میکنی تبعیت پیغمبر میکنی. دوتا سوم، و یحل لهم الطیبات، پاک بخور، نجس مال ما نیست. بعدم امر بکن به رفیقات چرا حرومش میکنی. چهارم، و یحرم علیهم الخبائث، از نجاسات، از خبائث دوری بکن. والا بالله خوراک ما لقمه حروم نیست. به خدا رزق ما شراب نیست، عرق نیست، نجاسات نیست، کثافات نیست، مال دزدی نیست، مال سرقتی نیست، مال شبهه نیست، مال ربوی نیست، مال حروم نیست. ما مال اینا نیستیم، اینا مال ما نیست. درسته که در این ظرف معده بازت دهانتو باز میکنی، اختیار داری که هر غذایی دلت میخواد بریزی توش، اما شخصیت انسان کجا میره؟ این لیوانو دادن به من، من هم میتونم آب بریزم توش، هم میتونم شراب بریزم. انسانی که میتواند حلال بخورد چرا حرام بخورد؟ بعدم شیطون بیاد گولت بزنه که آقا حالا این همه حرام خوردی چی شد؟ گوشات دراز شد؟ قطع نخایی شدی؟ نه آقا، انسان سه تا ظرف داره. یک جسم مادی داره، یک جسم برزخی داره، یک قصه ملکوتی داره. مرکز انسان که قلبه، این قلب سنوبریه نمیگه. سه تا ظرف تو همه، سه تا ظرف. این شخصیت شیعه و مسلمان اینجوری. ظرف اولش جسم مادی است که تو آینه میبینی، معده دارد. کلو من طیبات ما رزقکم الله، خوردی خوردی. اگر گوش نکردی به جسم مادی هیچ ضرری نمیزنه. یعنی اگر شما مال دزدی خوردی، نه چشت ضعیف میشه، نه قطع نخایی میشه، نه فلج میشه، نه دست چوله میشه، نه چشات لوچ میشه، هیچ طوری نمیشه. فقط مشکلت اینه که به جسم دومت برمیخوره. جسم برزخیت رو از انسان بودن میاره بیرون. جسم برزخی چیه؟ همونیه که بعض وقت شنیدیم و خوندیم و تو کتاب اومده که آقا میگه من دیدم که یک خرسی، آی بروچردی میفرماد، یک خرسی تو بازار دنبال من میکرد، منم از ترس فرار کردم تو مدرسه، بعض گوش رفتم، به گوش که آمدم گفتن آسد حسین چی شده؟ گفتم یکی تو بازار دنبال من میکرد، دیدم سرم رو دومن همونه که ازش فرار میکرده. بعد نگاه کردم دیدم که آدم میبینم، وقتی یه خرس میدیدم، گفتم تو همون خرسه هستی که آقا دست شما درد نکنه، آنها خرسمون هم گرد. گفت وقتی من هوش رفتم چیکار کردی؟ گفتم یه مقداری خلاصه گفتیم ضرب کرده، یه کاسه آب کله از این کله فروشه گرفتیم تو بازار، بعد چشمه از بهدم. بعد گفته بود خب ببخش من اشتباه کردم، ولی من با تو کار دارم. آقای برو جدی مینویسه. بعد میفرماد که من ازش پرسیدم ببخشید یه سوال، شما ربا میخوری؟ گفتود چطور؟ گفتود والا ما تو روایات دیدیم هر کی ربا بخوره، نزول بخوره، روز قیامت خرس وارد محشر میشه. گفتود آره درست. روایت داریم کسی که شراب میخوره خوک وارد محشر میشه، یعنی جسم برزخیش میرسه بیرون. امام صادق میفرماد شما اگر خیلی زرنگید سعی کنید به شکل آدم وارد محشر بشید، اگر به شکل انسان وارد محشر شدید، بهشتی شدنتون با ما، یعنی که آقا هر اون که میخوری شکل ظاهری که تو آینه میبینی مشکلی پیش نمیاد، اما شکل برزخید از بین میره. سه تا ظرفه. ظرف اول معده، غذاش فقط کلومن طیبات. ظرف دوم ظرف جسم برزخیته، عبادات، ترک محرمات، این غذاشه. ظرف سوم که مرکز قلب، توسل به حضرت حجت، یعنی مرکز عالم وجود، محور کون و مکان، حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. خب حالا هی گناه کردی، خدای ناکرده حرام خوردی، جسم برزخی رو خراب میکنی. توبه نکنی، جوانایی که میگن چه توبه میشه یعنی اینجوری میشه، شش تا اتفاق میفته. دعا کمیل هم از تالیف فرموده اگر مواظب گناهانت نبودی شش اتفاق بزرگ میفته. یک، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، تنزل النقم، تنزل البلا، تحبس الدعا، تو غین النحو. اینو که اول دعای کمیله. خب بی حیا آدم میشه، نکبت تو زندگی میاد، نقمات واریز میشه، برکات قطع میشه، تغییر نعمت میشه، دعا حبس میشه. خب اگر ادامه دادی و توبه نکردی دیگه لیاقت این که توسل به قطب عالم امکان پیدا کنی ازت میگیره. یعنی وقتی جسم دوم خراب شد ادامه پیدا کردی، رو مرکز قلب انسان که وصل به امام زمانه اثر میگذاره. یه وقت طرف نگاه میکنه میبینه 20 سال نماز نخونده. من دیدم از چه افرادی ها 30 سال کاری با دین نداره، مرده متحرک است. وقتی آدم یه نگاه میکنه زندگی او رو، سرچ میکنه زندگی او، میبینه ای بابا این 5 تا کاری که قرآن گفته، اگه یتبع اون رسول هستی، یک، یعمر رو بالمعروف، دو، ینها من المنکر، سه، یحل لهم الطیبات، چهار، یحرم علیهم الخبائث، پنج، و یدع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. جوونا خودمونی کاشی بهتون بگم، کاشونی اصفهانی خودمونی بگم، ما دو تا چیز توی دنیا بیشتر داریم، یکی بردگی داریم، یکی بندگی داریم. شیطون میخواد تو رو به بردگی بکشونه. پیغمبر میگه من آمدم زنجیرهایی که به پاتون میخواد شیطون بندازه و شما رو به بردگی بکشونه رو پاره کنم، شما رو به مقام بندگی برسونم. تو تشهد میبینیم پیغمبر وقتی میخواییم معرفی کنیم میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، عبد بشیم. اینه. خب حالا کسایی که چی؟ زرنگ بودن، آمنو به، ایمان آوردن به اینکه یتبع اون رسول، عاقبت به خیرشون میکنه، و از ذروه پیغمبر عزیز شمردن، و نصروه دینشو یاری کردن، و تبع اون نور الذی انزل معه، از قرآن ناطق که ولایت باشه و قرآن صامت که قرآن خودمون باشه، این قرآن کاغذی، تبعیت بکنن. قرآن میگه اولئک هم المفلحون، اینا رست دارن، اینا که فقط شعار نمیدن، اهل عملم هستن. برای اینکه قطعی از تاریخ من براتون بیارم تا این یتبع اون رسول جا بیفته، من یه قسمتی از یه قطعه تاریخی دفاع از ولایت رو براتون میارم. یه جوان 22 ساله عرضم به حضور انبرتون که عراقی هم نیست، مال جزیره العرب هم نیست، طرفای یمنه و یمنیه، اسمش هم مسلم مجاشعی است. این جوان 22 سالش. آقای جوان ها، من نمیخوام خستتون بکنم، عرضم کم کم دیگه تمام. خب عرضم به حضورتون که تاریخ بهترین استاده. این جوان مسلمان نبود، با یکی از اصحاب امیرالمومنین آشنا شد، شد شیعه درجه یک علی ابن ابی طالب. گفت من میخوام علی رو تا نمردم ببینن. گفتن علی کوفه است، برو کوفه. از یمن پا شد اومد کوفه. جالب اینه جوانان عزیز کاشانی، وقتی رسید کوفه که امیرالمومنین داشت آماده میشد تو قصه جنگ جمل. خب جنگ جملی که نتیجهش کشته شدن بیش از 50,000 نزدیک به 100,000 مسلمان به خاطر خواهش یک خانم به کشتن داده شد، و چه رسوایی برای اسلام درست شد که بماند. انشالله امام زمان میاد درست میشه. خب من میخوام مولا رو ببینم. گفتن کوفه است. آمد کوفه. اتفاقا حضرت مریداشو جمع کرده بود، همون مریدا که همیشه قاطی توشونم هست، همیشه قاطی هست، همیشه همیشه قاطی بوده، پامنبر همه انبیا قاطی بوده، پامنبر همه بزرگان قاطی بوده، همه نشسته بودن و همه میگفتن یا علی جانم فدای حیدر. حسین مجاشعی هم آمد نشست. حضرت فرمود کی حاضره این چند تا آیه‌ای که در شأن ولایت و امامت منه من توی این بخشه گذاشتم برداره و این چند آیه رو بره برای جملی ها بخواند که قبل از اینکه دست به شمشیر ببرن کافر حربی بشن جهنمی بشن هدایتشون کنه که بابا جنگ صورت نگیره. کی حاضره بره؟ همه سر افتاد پایین. مسلم مجاشعی تازه رسیده است، به چند روزم هنوز مسلمانیش نرسیده، مسلمونه چند ساعت است. گفت که مثلا چند روز است، گفت آیا علی من میبره. حضرت همون شما از راه رسید بفرمایید آقا کیا داری این آیات ولایت رو بره بده بخانه. همه نگاه چپ چپ میگردن تا علی نگاه به چششون میکرد سرچو بده پر پایین. مسلم مجاشعی گفت آقا من میبرم. همون پسرم الان شما تازه ار راه رسیدی، تازه مسلمان هم هستی، پس ببینم این کون مسلمان ها چی میکنن. ما یه عالمی داشتیم خدا رحمت کنه تو اصفهان به نام آیت الله ده سرخی، خدا بیامرزه، خیلی ایشون آدم منضبط و خیلی خلاصه، خیلی حالا نمیدونم چه اصطلاحی بگم خدا نکرده توهین بهشون، خیلی خوش اخلاق نبود خدا، خیلی همچین آره نمیدونم چی بگم. اون وقت یکی از این مسیحی ها مسلمون شده بود، حتی چه مسلمانی، همون وقت میگو من مسلمان هم کار خودش هم ادامه میدم مثل خودم و خوده. اون وقت آمده بود پیش آیت الله ده سرخی که ارمنی هم بود دیگه، که یه پولی جدایی کنه. گفته بود که آیه ده کردی من تازه مسلمانم، به من کمک کنی. گفته برو کنه دکن کن مسلمانش پدر اسلام رو داره بردن دیگه، تو که تازه مسلمانی. آقا شما یه مش کون مسلمانید، بلند شید یه آیاتو برید بخانید. همه سرش رو باید گوه من برم. فهمود مسلم مجاشعی پاشو بابا جان میدونی با کیا طرفی؟ گوه با هر کی مقاد باشه، بنده شیعه علیم و وقتی مولای من میگه برو یه کاریو بکن دیگه من نباید ببینم کجا ضرر توشه کجا منفعت داره دیگه. گفت آقا دستاتو قطع میکنن، قطعت میکنن. گفت فدای حیدر بکنن. یتبعون الرسول یعنی این که حاضر باشه برای این تبعیت از مولای خودش همه چی بگذره. بشم میگن ها، اینجوری نیست که نگن بگن آخه بیچاره حالا میره خدا مادرش بگردم آخه. بشم میگن که نگه کلا سر ما گذاشتن. اگه به من گفت بود دست ما قطع میکنن که من به گور پدرم میخندیدم برم. بهش میگن آقا خطرناکه. بگه باشه آقا، جانم فدای حیدر، جانم فدای علی. بعد قرآن رو بهش دادن فهمدن میری میخانی و ببینم برای علی چه میکنی. این آقا سوار اسب شد آمد، جملی ها جلوشو گرفتن. گفت من آیه قرآن آوردم بخوانم. گفتن از کجای قرآن؟ گفت آیات ولایت. همین که قرآن دستش بود و داشت میخوند دست راستشو قطع کردن. یعنی مصیبتی که برای حضرت ابوالفضل آمد بلا تشبیه، میخوام بگم همون مصیبت مقدارش برای این آقا وارد شد. دست راستو قطع کردن، بخچه‌ای که توش صحیفه های قرآنی بود با دست چپش گرفت، دست چپش هم قطع کردن و گذاشت این رو گردن اسب با سینه و گردن اسب. این قرآن رو هی محافظت میگرد، از دستش هم خون میومد. تیر به چشماش هم زدن، با عمود زدن تو سرش، آوردنش پایین، قطعه قطعش کردن به جرم این که تو دفاع از علی میکنی. مسلم مجاشعی یه قطعه که حاضر به بدترین وضع، به فجیع‌ترین نحو به شهادت برسد، اما امر مولاش رو زمین نماند. اگه خسته نشده باشید من اجازه بدید یه قطعه دیگه از تاریخ از اون طرف بگم. آقا جان یه جمله بهتون بگم دقت کنید. یه آقاییست خدا لعنتش کنه به نام منظر یا منظر، من منظر دیدم در با دالزالم هست. این آقا کیه؟ من این جونور اول به شما معرفی بکنم. این منظر یا منظر یا منظر این آقا کسیه که علی ابن ابی طالب ارواح ناله الفدا انتخابش کرد استوندار فیروزآباد شیراز ما بشه. پدرش آدم خوبی بود. خب سوال، امیرالمومنین اشتباه میکند؟ نه بابا، ما داریم درباره امیرالمومنین معصوم حرف میزنیم. پس چرا یک کسی که خب همین، اجازه بدید، هیچ وقت شما برای امام نمیخواد تصمیم بگیرید، امام خودش میدونه چیکار کنه. اینا تمام الگوست، اینا تمام نمونه است برای که من و شماها بیدار بشیم. این آقا وقتی شد استوندار و والی کجا؟ فیروزآباد. با ثروتمنده و سرمایه دارا شروع کرد چپ نشینی، به فقرا گوش نکرد، به فقرا دقت نکرد، پارتی بازی کرد. خبر رسید به امیرالمومنین، امیرالمومنین یه آقایی رو فرستاد بره فیروزآباد، گفت وقتی رسیدی مهر من روی این خلاصه کتیبه ای بود نشونش میدی، در جا دستگیرش میکنی، 6 ماه زندانش میکنی و میشینی به جای او و شهر رو اداره میکنی. این آقا رو دستگیر کردن، 6 ماه در فیروزآباد زندانی شد به امر امیرالمومنین. یک نامه ای نوشته برای این آقای منظر یا منظر، خوندنیست. الله اکبر. الهی من قربون اهل بیت برم که چقدر دلشون برای ماها میسوزه و هی میدون به ما میدن و ما عوضی که از این میدون رو استفاده بکنیم، کارو از همینم که هست خرابترش میکنیم. نامه رو دقت کنید، عجیب نامه نوشته که حضرت امیر سلام الله علیه: آقای منظر، من فکر میکردم شما پدرت که آدم خوبیه، تو هم دنبال روی بابات هستی، ولی تو فقط از حکومت کردن ظلمشو فهمیدی. فکر کنی هر کی حکومت میکنه باید فشار رو فقیر و مستضعف میاره. نه بابا، حکومت بدون ظلمم میشه. میشه آدم حکومت بکنه در خدمت فقرا و مستضعفینم، اما متاسفانه ما میدون به دادیم خرابش کردیم. من نمیخوام تو رو اذیتت کنم، امیدوارم خدا اصلاحت کنه، برگرد بیا بصره. 6 ماه تموم شد، این آقا هم سال و زنبیلش رو جمع کرد آمد بصره. حضرت علی به شهادت رسید، امام مجتبی به امامت رسید، امام مجتبی به شهادت رسید، امام حسین به امامت رسید، قصه کربلا پیش اومد. در زمان امام حسین 4 مقر مهم در ممالک اسلامی بود: 1 مکه، 2 مدینه، 3 بصره، 4 کوفه. خودشون از مدینه آمدن بیرون، خائفان یترقب، آمدن مکه، مردم رو 6 ماه صحبت کردن، 2 مسلم رو فرستادن کوفه، سلیمان غلامش رو فرستادن بصره. این آقا حالا کجاست؟ بصره داره زندگی میکنه. حضرت سید الشهدا فرمود برو یه راست خونه منظر. حالا چرا را امشب میخوام جوونا امام حسین یه جور دیگه نگاه کنن که چه اربابی داریم ما قربان امام حسین. سلیمان آمد بصره به امر امام آمد خانه این آقای منظر یا منظر. گوش کن، گفت آقا امام حسین فرموده اول بیام خدمت شما، شما بزرگان قبائل بصره رو جمع بکنید، بگید یزید سگباز دائم الخمر چنین چنان، ما صلاح نمیدانیم با این آقا بیعت کنیم. گفت خوش آمدید آقا، خیلی صفا آوردین، من نمیذارم شما شام نخورده برید، باید حتما شام خدمتتون باشه. هرچی گفت آقا ما اهل شام و اینا نیستیم، ما اومدیم ماموریت نمیدیم که مهمونی. گفت نمیذارم برید. یک شام مفصلی درست کرد این آقا تو خونه، گفت بعد امشب بخواب، یا کجا میخوای برید تو این شهر غریب؟ صبح انشالله تمام رئیس رؤسای قبائل رو جمع میکنم در خدمت شما و سید الشهدا. سلیمانم خوابید که برای نماز شب آماده باشه، غلام امام حسین. این نامه در پیش عبیدالله، گفت مأمور حسین آمدت، چه کنم؟ گفت یا دستگیرش کن یا بکشش. خواب بود، برگشت تو خونه خودش، سر این مرد بزرگوار رو برید، گوشاش رو قطع کرد، برید، مسله کرد و بینی و لباش رو.
و به شهادت رسون. خب فردا صبح یه آقایی است به نام یزید ابن مسعود تائی. این آقا تا فهمید صدای نالش بلند شد، آبروی بسته رفت، آبروی مهمانداری بسته رفت، آبروی عرب رفت. خدا لعنت کند این منظر یا منظر رو که آبروی ما را برد. 500 نفر رو جمع کرد بیاد حسین رو یاری کنه. عبیدالله گفت هر کد دنبال این آقا یزید ابن مسعود باشه دستگیر میشه. همه فرار کردن، 15 نفر موندن. اینا با مشکلات عجیب و غریب و دربدری خودشون رسوندن به سیدالشهدا کربلا. این قطعش خیلی مهمه، همه اینا رو گفتم برای یه جمله. تا رسید این آقا به امام حسین زد زیر گریه، گفت آقا متوجه شدید با سلیمان مأمور شما این نامرد چه کرد؟ تا گفت آقا خواب بود، به قول قدیمی ها مار به خواب نمیزنه، این خواب بود، تو خونه خودش هم بود، کی مهمون تو خونش رو میکشه؟ امام حسین خیلی گریه کرد و امون سلیمان به شهادت رسید. یه جمله ای فرموده امام حسین، هر کسی صاحب معرفت باشه که الحمدلله همتون هستید، حسین یه جور دیگه نگاه میکنه. فرمود الله اکبر از بیلیاقتی این منظر. یه جندی به بار آورد زمان بابام علی، یه لکه ننگی با رفتارش درست کرد برای خودش و طایفش زمانی که بابام او رو استنداره فیروز آباد کرد. من یه میدون دیگه بهش دادم که این لکه ننگ از خودش و طایفش بردارد، از این بی آبروگی نجات پیدا کند. استفاده که نکرد، هیچ لکه دارترم. ببینید امام حسین دلش برای کیا میسوزه. امام حسین میشناسد منظر را، ولی میخواد یه میدون دیگه بهش بده بلکه هدایت بشه، جبران کنه اون گند قبلیش رو. حالا یه نتیجه خوشگل براتون بگیرم. حالا اونا که میگن آقا شما آخونده که میگید ما گناه بکنیم دیگه روزه نمیتونیم بیایم، پس چی میشه قصه؟ قصهش قصه همین منظره که گناه میکنه طرف، اما امام حسین دوباره براش دعوتنامه میفرسته بیاد تو مدرسه ابی عبدالله، خودشو پاک کنه، این گذشته های زشت خودشو پاک کنه و جبران کنه و نمی کنه. حسین آمده است برای اینکه کسی نره جهنم. آی کاشانی ها، شاید با این عبارت تاره این جمله رو هر کسی نشده باشید، من با بانگ بلند میگم خدا وکیلی هیئتیای محترم، این جمله رو بنویسید بر سردر هیئتاتون بزنید. حسین و خدا خلق کرد کسی جهنم نرود. حسین و خدا خلق کرد کسی در این دریای دنیایی غرق نشود. حسین و خدا خلق کرد کسی روز قیامت آبروش نرود، با افتخار وارد محشر بشود. کسی که این جمله را بفهمد حسینی زندگی می کند. خدا حسین رو خلق کرد کسی تو تاریکی زندگی نکند. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. ولی سوار این کشتی نجات بشید، فقط نشینید از دور کشتی نجات رو ببینید. پسر نوح هم کشتی باباشو میدید ولی غرق شد. کسی که کشتی ببیند غرق نمی شود. بابا کسی که کشتی ببیند نجات پیدا نمی کند. کسی نجات پیدا می کند که سوار کشتی بشود. فقط نگاه کننده به کشتی حسین نباشید، سوار بر سفینة النجاة بشید. و اون سوار شدن یعنی این الذین یتبعون الرسول، از محمد آل محمد پیروی کن. انشالله ادامه این بحث رو من فردا شب خدمتون خواهم داشت که 7 قسمن مردم در تبعیت. اولین تبعیت، تبعیت از پیغمبر، اینم شرایطش. انشالله بقیهش رو فردا شب براتون میگم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارت کم همه با هم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین. آیت الله العظما سید عبدالله شیرازی مشهد می فرمود اونایی که سنشون هم من بالاتر است یادشونه تو حرم امام اشدم نماز جماعت می خون. آیت الله العظما شیرازی ایشون یه حسینیه دارن در مشهد، الانم آقازادشون آیت الله العظما سید محمد باقر شیرازی اونجا دفتر دارن، درس خارج دارن از مراجع بزرگ مشهد و خراسان. آیت الله سید عبدالله می فرمود من یه برادر خانم داشتم به نام سید جعفر، از علمای کربلا بود و کربلا زندگی میکردم، مدرسین حوزه کربلا درس میداد، نه منبر میرفت نه صدایی داشت که روزه بخونه، فقط درس میداد برای طلبا. ایشون میگه یه شب خواب دیدم تو حسینیه امام دو تا آقای نورانی وارد شدن، یکی از اون آیون رفت رو منبر نشست، دیگری کنار منبر. از یکی در عالم رویا پرسیدم این دو بزرگوار کیان؟ گفت کسی که رو منبر نشسته سید و شهداست، اونی که ایستاده اول فضل العباسه. میگه خیلی حواسمو تو خواب جمع کردم، دیدم امام حسین به داداششون فرمود عباسم آیا نام سید جعفر رو تو لیست روز خونهای دهه اول محرم امسال نوشتی یا نه؟ عباس عرض کرد آقا بلی نوشتم. فرمود یادت باشه این اسم بیا تو لیستا. میگه از خواب بیدار شدم دیدم شب دوم محرمه، اما امام حسین فرمود سید جعفر اسمش برای ده سعد بشه، هنو آشورا نیمده، هنو ده تموم نشده، اسم او در لیست عزادارا و روز خونای امام حسین به دست دور خود ابی عبدالله به دست عباس ثبت شده. میگه فردا صبح زنگ زدم به برادر خانومم سید جعفر، گفتم من چنین خوابی رو دیدم، تو که نه روزه میخونی نه منبر میریم، پس این قصه روزه خونی چیه؟ دیدم شروع کرد گریه کرده. میخوام برای اونا که دارن کار میکنن نوکری میکنن بگم برای کی دارید کار میکنید ها؟ اربابو بشناسید ها؟ هر کی هر کاری برای ارباب میکنه یا علی. میگه یه وقت دیدم گریه میکنه، چرا گریه میکنی؟ گفت دیروز رفتم حرم ابی عبدالله، دلم گرفته بود، دو دلم گفتم حسین جون نه منبر بلدم برم، نه صدای خوشی دارم روزه بخونم، نه کسی منو دعوت میکنه، اما دلم میخواد اسمم تو لیست روزه خونا ثبت بشه. به فکرم رسید مقداری پول دارم، رفتم بازار غذایی تهیه کردم آوردم تو خونه، به خانمم گفتم از امشب تا ده شب تو خونه برا خودمون میخوام عزای حسین بپا کنی، امشب اگه شام درست میکنی برا بچه ها به نیت روزه درست گفت. میگه نشستم زن و بچم و دور خودم نشوندم، شروع کردم روزه خوندم، هم خودم گریه کردم هم زن و بچم. دیشب من فقط اولین شبی بود از این دهه رو روزه خوندم، اما قربون کرم حسین روزای نخوندم خونده حساب کرده. حالا هرکی میخواد امشب اسم تو لیست روز خونای ابی عبدالله ثبت بشه، من یه روزه ای میخونم همه تونم بلدی، فقط شنونده نبای، امشب هر کسی با من روزه بخونه، بخون تا اسمت ثبت بشه ها. اونی دوید و من می دویدم او سوی مقتل و ویلا، من سوی قاتل. به به ببین چقدر روزه خون داریم امشبا. او می نشست و من می نشستم، سیدا او روی سینه و ویلا، من در مقابل او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین و ویلا، من نال از دیه حسین یا کربلا یا بیت آخر را بگم با گریه تو هم روزه بگو. او می برید و من می بریدم، او از حسین سر و ویلا، من از حسین ده حسین آرام جانم، حسین روح